قصه مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان محترم، غزلی از دیوان شمس رو مطلع سخن قرار میده. غزل شماره 168 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد. ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی، نزول در حرم کبریا توانی کرد. درون بحر معانی لا، نه آن گوهری که قدر و قیمت خود را بها توانی کرد. به همت ار نشوی در مقام خاک مقیم، مقام خیش بر اوج علا توانی کرد. اگر به جیب تفکر فرو بری سر خیش، گذشته های قضا را ادا توانی کرد. ولی چنین صفت رهروان چالاک است، تو نازنین جهانی کجا توانی کرد. نه دست و پای اجل را فرو توانی بست، نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد. تو رستم دل و جانی و سرور مردان، اگر به نفس لعیمت قضا توانی کرد. قضای با قین و زه. مگر که درد غم عشق سر زند در تو، به درد او غم دل را دوا توانی کرد. زخار چون و چرا این زمان چو در گذری، به باغ جنت وصلش چرا توانی کرد. اگر تو جنس همایی و جنس زاغ نئی، ز جان تو میل به سوی هما توانی کرد. همای سایه دولت چو شمس تبریزی است، نگر که در دل آن شاه جا توانی کرد. بعد از این غزل میریم سراغ مثنوی و یک چند بیتی از اون ابیاتی که قبلا خوانده بودیم میخوانیم، برای اینکه اتصال مطلب رو با ابیاتی که امروز میخوایم توضیح بدیم برقرار کنیم. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور. نیکوان راه است میراث از خوشاب، آنچه میراث است او رسن الکتاب. شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله ها با گوهران گردان بود. شعله آن جانب رود هم کان بود. نور روزن گرد خانه می دود، نور روزن گرد خانه می دود. زان که خور برجی به برجی می رود. هر کرا با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود همتگی است. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی خون ریز خود، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبد اندران. سایران در آسمان های دگر، غیر این هفت آسمان مشتهر. راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب جو. یا منقلب رو غالب و مغلوب جو. مولانا در این ابیات یک اعتقاد احکام نجومی زمانه خودش رو بیان میکنه که هر کسی بسته به اینکه در چه طالعی زاده شده باشه یه اختری داره و طبیعت او متناسب با سرشت اون اختره، طبیعت اون اختره. مثلا قدما زهره رو سیاره یا اختر عیش و طرب و خوشی می دانستند، سرود و مستی و خنیاگری، و مریخ رو اختر خشم و غضب و جنگ و خونریزی. حالا ظاهر مریخ هم سرخ رنگ تره در مقایسه با سیارات دیگه. کسانی که این سیارات رو در آسمان بشناسند، مریخ رو که ملاحظه بکنن میبینن که مریخ به سرخی میزنه، برخلاف زهره که به روشنی و رنگ مهتابه. بعد میگه اونی که مریخی باشه طبیعتش خونریزیه، اونی که زهره‌ای باشه طبیعتش عشقیه. مولانا این رو میگه، ولی بعد میگه که یه ستاره های دیگه هستن در یه آسمان های دیگری. خوشا کسانی که ستاره شون اون ستاره های دیگر باشه. و هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. اونایی که طالعشون به جای زهره و مریخ و این سیاره های طبیعی اولیاء خدا باشن، سرشتشون با سرشت اولیاء خدا یگانه باشه، اونها جانشون طوریه که مثل این شهاب هایی که در آسمان هست و شیطان رو میراند از آسمان، جان اونها هم شیطان ها رو و کفار رو، منکران حق رو دور میکنه، میسوزونه. عرض کردم چون در قرآن آمده است که در سوره ملک آیه 5، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر، که خداوند در این آیه می‌فرماید آسمان دنیا را بیاراستیم به چراغ‌هایی و آن چراغ‌ها را قرار دادیم تیرهایی بر اهریمنان و برای آنان کیفر دوزخ را فراهم آوردیم. غیر از این آیه در چند جای دیگر قرآن هم راجع به شهاب ثاقب هست، فاتبعه شهاب ثاقب در جاهای دیگه قرآن هم هست. ثقبه یعنی سوراخ و ثاقب یعنی سوراخ کننده، نافذ، اونی که پاره میکنه و عبور میکنه. این شهاب ها رو بهش میگن به فارسی ستاره دیوسوز. گفتم دیوسوز به اعتبار همین آیات قرآنه، که حالا معنی این آیات قرآن و تفسیر این چیه یه بحث دیگری است، که در قرآن یک خاصیتی برای این شهاب های آسمانی ذکر میکنه که اینها شیطان رو دور میکنن، شیاطین رو دور میکنن. حالا اون شیاطین مقصود چیه، اینا چجوری اونا رو دور میکنن، این یه بحث دیگری است. ولی مولانا میگوید که کسانی که به جای همتگی یعنی همراهی با مریخ و زهره با کواکب معنوی با اولیاء خدا همزاد بشن، جانشون همون کار رو میکنه که این شهابهای ثاقب میکنه. همونطور که این شهابهای ثاقب با رجم یعنی انداختن و پرتاب کردن شیاطین رو میسوزونه، جان اینها هم کفار رو میسوزونه. هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او. دیگه اگه عصبانی بشه، این از نوع عصبانیت طبیعی نیست، عصبانیت حیوانی نیست. اون خشم مریخی رو خشم الهی نمیگیره. مثلا امیرالمومنین که در جنگ خندق بر عمرو بن عبدود غلبه کرد، اون لحظه‌ای که عمر آب دهان به صورت مبارک امیرالمومنین انداخت، حضرت از روی سینه او بلند شد و یک دقایقی راه می رفت دور میدان تا این خشمش فرو بنشینه، که بعد که سوال کردن فرمود با این آب دهانی که او به صورت من انداخت، من یک لحظه عصبانی شدم و نگران این بودم که سر این رو که میخوام از تنش جدا کنم به خاطر عصبانیت خودم باشه. من گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. چون بنده حق بود این خشم مریخی رو زایل کرد، یعنی کاری کرد که عملش با انگیزه خشم مریخی نباشه. خود مولانا این قصه رو میگه دیگه، انشالله میرسیم. او خودو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. بعد میگوید از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. این یه نمونه از یک قهرمانی که جانش جان اولیاء خداست، خودش مظهر و در واقع سرور اولیاء خداست، که خشم مریخی نباشد خشم او. خشم مریخی چجوره؟ منقلب رو. منقلب رو اگه بگیریم یعنی برخلاف راه میره، برخلاف حقیقت راه میره. منقلب رو هم اگر بخونیم یعنی روش برآشفته است. غالب و مغلوب جو یعنی دنبال تسلط، دنبال اینه که غلبه بکنه، یکی رو زمین بزنه، خودش در واقع سروری بکنه. غالب و مغلوب جویی این لازمه سرشت مریخیه. اما اون اولیاء خدا چگونه هستن؟ نور غالب، ایمن از نقص و قسق، در میان اصبعین نور حق. میگه اینا نورند، نور مسلطند، نور غالبند، از نقص ایمنن، کم نمیشن، نابود نمیشن، مثل نور طبیعی نیستن که سمت غروب که میری تاریک بشن، دوچار قسق نمیشن. قسق یعنی تاریکی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. اون غاسق به معنای تاریک کننده و تاریکی است که همین قسقه. قسق یعنی تاریکی. اینا ایمنن از نقص و قسق. در میان اصبعین نور حق، اینا در واقع انس دارن با نور حق. اصبع یعنی انگشت، اصبعین یعنی دو انگشت. یه چیزی رو که میخوان بگن رام یه چیز دیگه یه یا یه کس دیگه یه، میگن این میونه دو انگشت اونه، یعنی مومه تو مشت او. در میان اصبعین بودن یعنی موم بودن در مشت کسی، یعنی تسلیم یک چیز دیگری بودن. در فارسی هم این هست که ضرب المثل های عادی، اونایی که عوام میگن، مردم میگن، یه شعری قدیما میخوندن که تصنیفی بود، حالا تا بودم سوزن دست تو بودم، میون پنجه و شست تو بودم. این میون پنجه و شست بودن همینه که در میان اصبعین بودنه، در میان اصبعین نور حق. یعنی اینا تو دو انگشت نور حقن، یعنی تابع نور حقن، تسلیم محض نور حقن. حق فشاندان نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. وان نثار نور او را یافته، روی از غیر خدا برتافته. خب خدا چیکار کرده؟ خدا اون نور حق رو بر جانها تابیده. آدمای سعادتمند، مقبل، مقبل یعنی آدم با اقبال، آدم سعادتمند. این در ادبیات فارسی مقبل به معنای خوشبخت زیاد آمده. مقبل آنجا که رود عزت و حرمت بیند، ور برانند ز خدمت پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست نیارندش پیش. این مقبل اینجا به معنای آدم خوشبخت، آدم سعادتمند. مقبلان چیکار کردن در مقابل این نور حق که میتابیده؟ اینا دامنهاشون رو آماده کردن، دامنهاشون رو بلند کردن مثل یه ظرفی تا این نور در این دامنهاشون جا بگیره. در واقع این همون بیان خلقت دیگه، که خداوند این رحمت خودش رو، هستی بی‌منتها رو مثل بارانی از آسمان فرو باریده که تعبیر قرآنی اینه، یا مثل نوری از آسمان فرو تابیده که باز اینم تعبیر قرآنیه که الله نور السماوات والارض. اما موجودات هر کدام به قدر همت خودشون، به قدر ظرفیت خودشون از این نور بهره گرفتن. مقبلان برداشته دامانها تا از این نور یه بهره ای ببرن. و نثار نور او را یافته، آدمای مقبل بهره بردن از اون نور نثار شده، روی از غیر خدا برتافته. پس در واقع دو دسته آدم رو مقایسه میکنه. آدمایی که خشم و شادیشون مریخی و زهره ایه، یعنی حیوانی عمل میکنن، آدمایی که الهی عمل میکنن. بعد اینجا یه ابیات میگه که اوج میگیره باز و ابیات هنری است. هر که را دامان عشقی نابوده، زان نثار نور بی بهره شده. راز بهره‌مندی از اون نور چیه؟ عشقه. کسی عشق نداشته باشه و دامن عشق نداشته باشه، دامن عشق رو در واقع به دست نگیره و این نور رو در دامن عشق جمع نکنه، از اون نور پاشی بی بهره میمونه. هر که را دامان عشقی نابوده در واقع، زان نثار نور بی بهره شده. جزوها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق بازی با گل است. این از ابیات معروف مثنوی است که بسیار حکمت درشه. جزء میل به سوی کل داره، این قاعده است که ناقص گرایش داره به سوی کامل، جزء مایل که به کل وصل بشه. جزوها را رویها سوی کل است، جهت میدن به خودشون اجزا، مثل براده های آهن در یک میدان مغناطیسی. وقتی یک آهن ربای قوی رو شما در میان براده های آهن میگذارید، این براده ها همه جهت پیدا میکنن و سوی کل، یعنی اون مغناطیس قوی، سوی او متوجه میشن. اما اگر شما این مغناطیس رو، این آهن ربا رو به جای اینکه در میان براده های آهن بگذاری، ببری در میان براده مس بگذاری، در میان براده های روی بگذاری، هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون اونا عشق ندارن، این براده های آهنن که در ذات خودشون یک طبیعت مغناطیسی دارن. وقتی اون کل وسط اینا قرار میگیره، اینا همه به سوی او متوجه میشن. جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق بازی با گل است. در واقع اون کل مثل گل میمونه برای بلبل، که چطور بلبل با گل عشق بازی میکنه. بندگان خدا هم با یاد محبوب و معبود اینطور خوشن، عشق بازی میکنن. گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را. میگه حیوانات رنگشون رنگ بیرونیه، یعنی حیوانات چجوری با از هم تمیز میدن، مشخص میکنن. میگن اون گاو زرده، گاو سفیده، گاو سیاهه، با رنگ بیرونیشون مشخص میکنن. کسی راجب گاوها وقتی میخواد اونا رو مشخص بکنه، به درون گاو کاری نداره که این چه جور گاویه، اندیشه این گاو چیه، این ذات این گاو چیه، این حرفا نیست. گاو را رنگ از برون و مرد را، مرد یعنی مردم، یعنی انسان. علامت مشخص انسان چیه؟ گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را. اما سرخی و زردی انسان برخواسته از درون انسانه، از حقیقت انسانه، از دل انسانه، از اندیشه انسانه، از ذات انسانه. آدمی با رنگ لباسش آدم نمیشه، رنگ لباسش هم ارزشی نداره. اونی که علامت مشخص کننده است برای انسان، اون همون رنگ های درونی است، اوصاف درونی است، حقایق درونی است، اون احوال درونی است. این مثنوی حرفای مولانا، حرفای اولیاء خدا، حرفای انبیا، ائمه، همه برای اینی که ما رو متوجه این عالم درون بکنن. من بارها گفتم این مضمون، مضمون اساسی مثنوی است که به ما بگن تو این ظاهر نیستی، تو این صورت نیستی. همین اخیراً بود بحث صورت رو داشتیم دیگه، که این صورت ظاهره، ما یه چیز دیگری هستیم، ما حقیقتمون به این رنگ ظاهری نیست. اونایی که متوجه این معنا شده باشن دیگه خیلی دربند ظواهر نیستن. هر آدمی رو دیدید که میخواد خودش رو با همین سرخ و زرد ظاهری مشخص بکنه، بدونید تو خالیه. اونایی که تو خالی ترن، با رنگهای ظاهری خودشون رو مشخص تر میکنن. ولی اونایی که باطن دارن، اونایی که شخصیتشون به معنویت و اندیشه و افکارشونه، اونا چه احتیاجی دارن که یه لباسی بپوشن که مثلا با رنگش، با شکلش، در واقع یه شخصیتی برای خودشون فراهم کنن. اتفاقا تو این دنیای امروز که میبینید اینقدر به مد توجه میشه، برای همینه که اون درون آدمی فراموش شده و همه رفتن سراغ بیرون، هی رنگامیزی از بیرون میکنن. این که شما میبینید همه فکراشون رو جمع میکنن تا در یه لباسی، مثلا یک کمربندی به یه رنگی انتخاب بکنن که این با رنگ لباس تضاد داشته باشه یا هماهنگی داشته باشه، کفش چنین باشه، نمیدونم حالا شالی که روی گردنشون میندازن چنان باشه. این همه، این دنیا واقعا دنیا گرفتار این رنگ و روی ظاهریه، برای اینکه کسی سراغ عالم درون نرود و عالم درون فراموش بشه. اما عالم درون که جدی باشه، در حد ضرورت، در حد عرف، در حد طبیعی به لباس هم میرسه. یک نواختی هم خب چیز خوبی نیست، گاهی هم یه تغییری میده، اما دیگه همه زندگیش این نمیشه. ولی چقدر آدم شما میشناسید که همه زندگیشون اینه که این سرخ و زرد ظاهری هی بیشتر بشه. یک ساعت ممکنه جلوی آینه بیسته برای اینکه این سرخ و زرد ظاهری رو جور کنه. مولانا میگه این کار حیواناته، گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را. رنگ های نیک از خم صفاست، رنگ زشتان از سیاهابه جفاست. رنگ های خوب، رنگ های معنوی از خم صفا بیرون میاد. قدیم میدونید دیگه، رنگ رزی رو با خم میکردن، تا این اواخر بود، شاید هنوزم بعضی جاها باشه که لاجورد یا رنگ‌های دیگر رو توی خم، خمره می‌زدن در مایعات و آب، بعد کلاف‌ها رو که می‌خواستن رنگ کنن توی این خم‌ها فرو می‌بردن، اینا رنگی می‌شدن. که اون ضرب المثل هم میگه مگه خم رنگ رزیه، از همینجا گرفته شده دیگه. وقتی یه کسی عجله داره، میخواد یه تحولی خیلی سریع صورت بگیره، بهش میگم بابا مگه خم رنگ رزیه که تا تو بیاری این کلافو فرو کنیم و در بیاریم رنگش عوض بشه. خم کارش این بوده. حالا میگه خم صفا، پاکی، این رنگای نیک میده. اما رنگ زشتان چی؟ رنگ آدمای بد از کجا میاد؟ اون از سیاهابه جفا این رنگای زشت حاصل میشه. وقتی شما با یک کهنه، یک جای کثیفی رو، کهنه مرطوبی، کهنه خیسی، جای کثیفی رو، ماشین کثیفی رو میشورید، بعد میاد اینو میچلونید، این عصاره‌ای که ازش خارج میشه این سیاهابه است که میچکه، چقدر زشت و بدبو و بدرنگه. میگه سیاهابه جفا، ظلم و نادرستی، این منشأ رنگ زشتان. خم صفا منشأ رنگ نیکان. سبقت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی آن رنگ کثیف. اون رنگ های لطیف معنوی اولیاء خدا، رنگامیزی خداست، نقاشی خداست. این آیه قرآن دیگه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگامیزی خدا، و کی در رنگامیزی از خدا بهتر؟ خود خدا اینجا صحبت از رنگامیزی میکنه. مولانا هم این رنگ سرخ و زرد و اینا رو که میگیره مأخوذ از همین آیه قرآنه، ذهنش قرآنیه دیگه. دائم بلافاصله رفت سراغ آیه قرآن که این سبقت اللهه. سبقه به معنی رنگ، رنگ کردن، نقاشیه. و سباقم به معنای رنگ رزه، یک شغلی بوده در قدیم، سباق یعنی رنگ رز. سبقت الله نام آن رنگ لطیف. اما اون رنگ کثیف چی؟ اون به جای اینکه سبقت الله باشه، لعنت الله، لعنت خداست. این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. کثیف در عربی به معنای فشرده و انبوهه، ولی به فارسی که اومده به معنای پلید شده. اینجا به همین معنای فارسیشه. آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود. میگه هر چیزی به اصل خودش برمیگرده. اونی که رنگ الهی گرفته باشه میل به سوی خدا داره. اونی که از سیاهابه جفا رنگ گرفته باشه میره به سراغ همون او. درست مثل این آبایی که به دریا برمیگرده. آبهایی که از رودخانه ها به دریا برمیگرده، اینا از خود دریا اومده دیگه، از دریا بخار شده رفته به آسمان، ابر شده، باریده، قطره قطره، جوی جوی، نهر نهر، رود رود، آمده دوباره به دریا. این بیتی که اینجا میگه که آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا که آمد آنجا میرود، همان مضمون است که در غزلیات آورده، یک بارم اینجا خوندیم: ماز دریاییم و دریا میرویم، ماز بالاییم و بالا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ماز بیجاییم و بیجا میرویم، میریم به لامکان. اینجا هم همینو میگه: آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود، از سر کوه سیلهای تیز رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. اینجا دیگه مولانا اوج گرفته، سرعت گرفته و این حال خوشی پیدا کرده. میگه همونطور که سیلهای پرسرعت تیز رو از سر کوه جاری میشن، از تن ما هم جان ما، جان عشق‌آمیز ما به صورت عاشقانه در حرکته، مثل سیلی که از سر کوه تیز رو و با شتاب داره حرکت میکنه. از سر کوه سیلهای تیز رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. از سر کوه چی میریزه؟ سیل پرشتاب. از تن ما چی میریزه؟ جان عشق‌آمیز. جان ما عشق‌آمیز روه. این ترکیب خاصیه که مولانا ساخته، در واقع سه تا کلمه رو سرهم کرده که ازش یه صفت بسازه: عشق‌آمیز، و بعد عشق‌آمیز رو، که ما عشق‌آمیز رو میتونیم بگیم عاشقانه، همراه با عشق. عشق‌آمیز رو یعنی عاشقانه رو، یعنی با انگیزه عشق به حرکت در آمده. از سر کوه سیل‌های تیز رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. خب این قصه تمام میشه، منتها یک قصه دیگری مولانا دنبال این میاره که اونم باز صحبت از یه پادشاه جهوده که آتشی درست کرده و یه بتی هم گذاشته، و میگه آتش کردن پادشاه جهود یعنی آتش درست کردن. کردن در فارسی قدیم به معنای ساختن بوده. آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش، که هر که این بت را سجود کرد از آتش برست. حالا ببینیم چی میگه. باز میگه که یه پادشاه جهودی بوده، فوشش هم میده، میگه آن جهود سگ ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بتی برپای کرد. یک آتش عظیمی رو برافروخت، یه بتی را برپا کرد. کان که این بت را سجود آرد برست، ورنه آرد در دل آتش نشست. گفت که هر کی این بت رو سجده بکنه، این نجات پیدا میکنه، عفو میشه. هر کی نکنه، میندازیمش تو آتش. حالا اینجا بحث کردن که این اگه جهود بوده، بت برای چی درست کرده؟ جهود که بت پرست نیست. و چرا این جهود، پادشاه جهود، مسیحی ها رو امر به بت پرستی می کرده؟ تعبیر شاید این باشه که اینجا جهود منظورش بیدینه، کافره. مثل گبر که میگیم دو معنا داره، یکی گبر به معنای زردشتی که دینی داره، یکی گبر به معنای بیدین. در صحبت‌های عوام هم هست، یکی که میخوام بگن دین نداره، میگم مگه تو جبری؟ اینجا این جبر به معنی زرتشتی نیست، این معنای مطلق بیدینه. احتمالاً اینجا جهود رو هم که به کار برده به همین معناست که گاهی جبر به کار میره. چون سزای این بت نفسو نداد، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. میگه که این پادشاه جهود سزای بت نفس رو نداده بود، یعنی بت نفس رو مجازات نکرده بود، بت نفس رو سر جای خودش ننشونده بود، بت نفس رو سرکوب نکرده بود. چون این کارو نکرده بود، نتیجه چی شد؟ از بت نفسش بتی دیگر بزاد. این بتی که آورده بود و گذاشته بود وسط میدون و خدا پرستار رو امر میکرد که به جای خدا پرستی بت بپرستن، این بت ظاهری مولود بت نفس او بود، یعنی بت واقعی در درون جان او بود. بعد اون بت درونی باعث شده بود که یه بتی رو در بیرون بیاره و علم بکنه. بلافاصله میگه مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. این از ابیات معروف مثنویه. مادر بت‌ها بت نفس شماست، یعنی همین حرفی که هم تازه میزدیم که مولانا همش میخواد انسان رو متوجه این عالم درون بکنه. اگه به بت پرستی میفتیم، این ریشش در نفس ماست. اگه میخوایم نجات پیدا بکنیم، عشق الهی پیدا بکنیم، اونم ریشش در جان ماست. مادر همه بت‌ها بت نفسه. هر کی نفس پرسته هزار جور بت بیرونی رو میپرسته، چون این در واقع ام الخبائثه. این بت نفس، مادر بت‌ها بت نفس شماست. اون بت‌های دیگه مارن، این بت اژدهاست. در جای دیگه میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است. مولانا در مقایسه با بت‌های بیرونی، جاذبه‌های بیرونی، نفس رو اژدها میدونه، این بت‌های بیرونی رو مار و عقرب معمولی. مادر بت‌ها و بت نفس شما زان که آن بت مار و این بت، یعنی بت نفس، اژدهاست. آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. سنگ و آهن زاب کی ساکن شود، آدمی با این دو کی ایمن بود. قدیم برای اینکه آتش برافروزن، شعله ایجاد کنن، چیکار میکردن؟ آهن و سنگ رو کنار هم قرار میدادن، از برخورد اینها جرقه میزده، آتش میافروختن، شرار ایجاد میشده. میگه نفس مثل آهن و سنگه. اون بت نفس، اون همون شراره، اون شره، اون همون آتشه. اگه میخوای این آتش خاموش بشه، چی کار باید بکنی؟ باید آب روش بریزی. آن شرار از آب میگیرد قرار. قرار گرفتن اینجا معنای خاموش شدنه. علاج خاموش کردن شعله نفس اینی که آبی روش بریزی. سنگ آهن زاب کی ساکن شود؟ آب به سنگ آهن کاری نداره. شما آب بریزی روی سنگ آهن اثری نداره. آدمی با این دو کی ایمن بود؟ از دست اینا خلاصی ما نداریم، از دست این سنگ آهن نفس. یعنی این طبیعت و اقتضای طبیعت نفس اینی که این شعله ایجاد کنه. شما باید بری سراغ شعله، باید بری اون هوا و هوس، اون هوا و هوسی که اون دست خودته. یعنی این تویی که، یعنی خدا اینو میخواد بگه که خدا این نفس رو اینطور نیستش که آفریده باشه برای بدکاری. ما با شرار هوا و هوس، با اون جرقه هوا و هوس، از این سنگ و آهن آتش هوس ایجاد میکنیم. تو اگه میخوای که این آتش رو خاموش کنی، برو آب روی این آتش بریز، نه روی اون سنگ و آهن. بود سیاهابه است اندر کوزه ای، نفس مر آب سیاه را چشمه ای. میگه بود چیز کوچولویه، چیز مختصریه، مثل یه آب سیاهیه، آب کثیفیه توی یه ظرفی باشه. اما نفس چیه؟ سرچشمه این آب سیاهه. یعنی این نفس شیطانی، این دائم داره این رو تولید میکنه. این بوتو از بین ببری، یه بوت دیگه ای سر راد میذاره. اگر میخوای که خلاص بشی، برو بوت نفس رو بکش به جای بوتای بیرونی. اونو که کشتی، همه رو کشتی. بوت سیاها بسن در کوزه ای، نفس مر آب سیاه را چشمه ای. اون سرچشمه آب سیاهه. آن بوت منحوت چون سیل سیاه، نفس بتگر چشمه پر آب ورا. این مصرع دوم معنای روشنی نداره. مصرع اول رو حالا معنا کنیم. منحوت یعنی تراشیده، نحت با های حطی و تی دو نقطه، تراشیدن سنگو میگن. در قرآن هست تنهتون من الجبال بیوتا، که از کوه شما خانه می تراشید از سنگ های کوه. او وقت بت سازان می نشستن و سنگو می گرفتن و می تراشیدن و بت درست می کردن. این می شده بت منحوت. میگه این بت های معمولی اینا یه سیل سیاهن، اما نفس بتگر چیه؟ نفس بت ساز، اون نفسی که مولد بوته، اون یه چشمه است. در واقع همون مضمون مصرع بالا و بیت بالا رو داره میگه. نفس بوتگر چشمه پر آب ورا. این رو به صورت‌های مختلف ضبط کردن. بعضی اومدن گفتن که در مصرع اول بهتره که ما بگیم آن بوت منحوت چون سیل سیاه، یه هی اونجا بگذاریم، بعد بگیم نفس بوتگر چشمه‌ای بر آب راه. یعنی این نفس بوتساز بوتراش که مولد بوت هاست، این مثل یه چشمه‌ای میمونه که سر رودخونه است و هی تو این آب راه داره این بوتسازی رو رواج میده. بعضی هم گفتن که نفس بوتگر چشمه‌ای بر شاهراه، ولی در اون نسخه نیکلسون که نسخه معتبر و مورد اعتماد مصححین بوده، همین اینجوره، نفس بوتگر چشمه پر آب ورا. این معنایی نداره، یعنی لااقل ما نتونستیم براش معنایی بفهمیم. چند بیتی هست و فکر میکنم اگه بخوایم این 7-8 بیت موجود رو بخونیم دیگه وقتمون میگذره. انشالله میگذاریم برای نوبت آینده.